فصل چهارم.
نور چشم مردم. صفهای تظاهرات شکل گرفته است و همه آماده ی حرکت به طرف استانداری هستند. در این تظاهرات هم حاج آقا خامنه ای با آن قد و قامت بلندش وسط روحانی هایی که جلوی مردم به صف ایستادند قرار گرفته. این کار حاج آقا به مردم دلگرمی و شهامت می دهد. مردم وقتی می بینند که او خودش این طور از جان گذشته جلوتر از همه در صف اول تظاهرات ایستاده است و بیشتر از همه مقابل گلوله قرار دارد، دل و جرأت بیشتری پیدا می کنند. و اصلا برای همین چیز هاست که آقای خامنه ای عزیز و نور چشم مردم مشهد است. از بنا و نجار و کارگر و مغازه‌دار و کارمند تا زن خانه‌دار و دانشجو و طلبه و حتی نوجوان‌ها، خیلی ها آقای خامنه ای را قبول دارند و شیفته شخصیتش هستند. با اینکه مردم آقای خامنه ای را حاج آقا صدا می زنند، ایشان تا به حال حج نرفته است. یعنی رژیم اجازه نمی دهد. بعضی از کارمان ها دوست دارند از آقای خامنه ای به عنوان روحانی کارمان استفاده کنند، اما رژیم مخالف است. رژیم حتی اجازه نداده که ایشان به عنوان یک زائر معمولی به زیارت خانه خدا برود. جمعیت پشت سر حاج آقا و سایر علما راه می افتد به طرف حرم. باید از چهار راه نادری بروند حرم، حرم را دور بزنند و وارد خیابان تهران شوند. امروز جمعیت خیلی زیاد است و هر لحظه هم زیادتر می شود. این جمعیت انبوه واقعا عجیب است. تا به حال چنین جمعیتی برای تظاهرات در مشهد جمع نشده است. مردم وقتی روبروی حرم امام رضا میرسند، میستند و دست روی سینه میگذارند و به آقا امام رضا سلام میدهند. هر کس یک جور سلام میدهد به آقا. یکی به فارسی، یکی با کلمات عربی، یکی با لب خندان، یکی دیگر با چشم گریان، یک نفر سلامش کوتاه است. یک نفر دیگر سلامش طولانی و بلند. مهدی در دلش دعا می کند برای عمو جوادش که در زندان است، برای امام خمینی که در تبعید است، برای سلامتی حاج آقا خامنه ای و برای تظاهرات امروز. خیابان تهران عریض‌ترین خیابان شهر مشهد است. وارد خیابان که می شوند، شکوه جمعیت بیشتر به چشم می آید. عرض خیابان تهران نزدیک 60 متر است و وقتی این خیابان پر از جمعیت شده، یعنی نمی شود حد زد که جمعیت چند صد هزار نفر است. جمعیت با نظم عجیبی آرام آرام مانند یک قطار خیلی عظیم به طرف استانداری در حرکت است. شعارها همان شعارهای تظاهرات روزهای قبل است. فعلا از شعار جدید خبری نیست. دست ها مشت شده، بالای سر می رود و فریاد مردم شهر را می لرزاند. هر چند دقیقه یک بار شعارها عوض می شود و صدای جمعیت بالاتر می رود. مردم تا عوض شدن شعار، فریاد مرگ بر شاه و درود بر خمینی سر می دهند. در حال حرکت به طرف استانداری، خبری دهان به دهان بین مردم می چرخد. محمد رضا شاه اظهاری را از نخست وزیری برکنار کرده و شاپور بختیار را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرده. همینطور که خبر نخست وزیری بختیار پخش می شود، کلماتی در ذهن مهدی به پرواز در می آیند. شاه، دربار، شاپور بختیار، بهار. او میان این همه سر و صدا و هیاهو سعی می کند تمرکز کند، شاید بتواند با کلماتی که در ذهنش می چرخند یک شعار جدید بسازد. قبلا هم چند تا شعار برای تظاهرات ساخته، اما نه چنین تظاهراتی. با دستهایش صورتش را می پوشاند، چیزهایی زیر لب زمزمه می کند. یک دفعه احساس می کند به یک شعار خوب رسیده. شعار را یک بار با صدای بلند برای خودش می خواند. بله، ظاهراً شعار خوبی است. دو دستش را بالای سر می آورد و با تمام توان فریاد می زند.
به کوری چشم شاد مسترم بهاره، سگ جدید درباز شاپور بختیاره.
سعید و جواد و احمد و مردمی که در اطراف هستند بر می گردند و با تعجب به مهدی نگاه. مهدی یک لحظه خجالت می کشد، اما سریع به خودش می آید و دوباره شعارش را با صدای بلند تکرار می کند. همه بعد از لحظه سکوت یک دفعه این شعار جدید را با شور خاصی فریاد می زند. فعلا از تیر و نارنجک و گاز اشکاور و مسلسل و کامیون‌های پر از سرباز خبری نیست. استانداری در منطقه ثروتمندان شهر است و خیلی از طاغوتی‌ها و شاه‌دوست‌ها در این منطقه زندگی می‌کنند. بیشتر سینماها و قمارخانه‌ها و مشروب فروشی‌های مشهد در همین منطقه است. ساخته شدن این مراکز فساد در مشهد برای این بود که رژیم با این چیزها می‌خواست هم دین مردم را ضعیف کند و هم آنها را به خصوص جوانها را طوری سرگرم کند که دیگر حوصله فکر کردن به مسائل کشور را نداشته باشند. مردم هرچه به استانداری نزدیکتر می شوند، چهره شهر قشنگتر و شیکتر می شود. گاهی صاحبان خانه های ویرایی در خانه را باز می کنند که بیرون بیایند، اما با دیدن این جمعیت خیلی زیاد شوکه می شوند و سریع در را می بندند و به خانه بر می گردند. مهدی از بچه ها جدا می شود و خود را به صف اول تظاهرات می رساند تا نزدیک آقای خامنه ای باشد. امروز خیلی از روحانی هایی هم که مخالف مبارزه بودند و دائما آقای خامنه ای و مبارزان را مسخره می کردند در بین مردم در گوشه و کنار تظاهرات دیده می شوند. جوانها و دانشجوها دائم می آیند پیش آقای خامنه ای و می پرسند حاج آقا با فلانی چه کار کنیم؟ از تظاهرات اخراجش کنیم؟ همان که شما را مسخره می کرد؟ با فلانی چطور؟ حالش را جا بیاوریم؟ و از این طور سوالها. حاج آقا به جوانها تذکر می دهد که از چنین رفتارهایی پرهیز کنند و محترمانه برخورد کنند. می گویند
حالا که آمدند و به ما ملحق شدند به آنها توهین نکنید. اگر تا حالا نیامده بودند، حالا که آمدند برای ملحق شدن دیر نیست. همه را احترام کنید.
جمعیت به استانداری میرسد. همان اول بسم الله چند جوان از دیوارهای استانداری بالا میروند و در اصلی استانداری را برای مردم باز میکنند. مردم هم سریع وارد حیات استانداری میشوند. قرار نبود کسی وارد استانداری بشود. قرار بود همه پشت نرده های حیات استانداری جمع بشوند تا آقای خامنه ای سخنرانی کند. اما وقتی چند نفر بدون هماهنگی از دیوار بالا رفتند و درهای نردهی استانداری را باز کردند، مردم هم داخل باغ استانداری شدند. برای همین آقای خامنه‌ای و باقی علما هم با اینکه قرار نبود وارد استانداری بشوند، با به وجود آمدن این اتفاق وارد استانداری می شوند. محمد مهدی هم پشت سر آقای خامنه‌ای وارد می شود. با اینکه جمعیت خیلی زیادی از مردم داخل باغ استانداری شدند و جا حتی برای ایستادن هم وجود ندارد، باز هم اکثر مردم بیرون از استانداری در خیابان هستند. مردم حتی روی درخت‌ها و روی دیوارهای استانداری هم نشستند. چند نفر در داخل حیات استانداری شروع می‌کنند به شکستن شیشه‌ها و درهای ساختمان استانداری. حاجی غنیان که کنار حاج آقا خامنه‌ای ایستاده، با دیدن این صحنه تصمیم می‌گیرد به پشت بام استانداری برود و چون نردبانی در کار نیست، از اطرافیان و از کسانی که بالای پشت بام رفتند می‌خواهد کمکش کنند تا او هم به پشت بام برود. 4-5 نفر کمک می‌کنند و حاجی غنیان را به پشت بام ساختمان استانداری می‌رسانند. حاجی غنیان به پشت بام که می‌رسد، با بلندگوی دستی و با لهجه غلیظ مشهدی می‌گوید: مردم به حرفهای حاجی غنیان گوش می دهند و دیگر کسی به استانداری آسیبی نمی رساند. حاج عبدالرضا غنیان صاحب یکی از بزرگترین کارگاه‌های نجاری مشهد است و خیلی معروف است. بعضی از درهای چوبی حرم را خودش ساخته. حاجی غنیان وضع مالی خوبی دارد. او از این مال و اموال برای کارهای انقلابی استفاده می کند. مثلا در این چند سال اخیر هر وقت خانواده ای را دیده که نان‌آورشان دستگیر شده، از کمک های مالی به آن خانواده کم نگذاشته. حاجی غنیان صدای نسبتا خوبی هم دارد. دعای ندبه و دعای کمیل خواندنش حرف ندارد و البته روزه خواندنش برای امام حسین. او این روزها با اینکه 60 ساله شده مثل جوانها فعالیت و مبارزه می کند. مثلا یکی از کارهای مهم حاجی غنیان ضبط کردن سخنرانی ها و مصاحبه های امام خمینی در فرانسه است. او هر شب با تلفن خانه خودش به محل اقامت امام خمینی در فرانسه که در آنجا تبعید هستند زنگ می زند و از همراهان امام می خواهد که صحبت جدید امام را از پشت تلفن برایش پخش کنند. بعد همزمان که از فرانسه صحبت‌های امام را برایش پخش می‌کنند، حاجی غنیان با ضبطی مخصوص که به تلفن وصل می‌شود، صحبت‌های امام را ضبط می‌کند. بعد نوار ضبط شده را به پسرهایش محمد تقی و حسین می‌دهد تا آنها نوار را گوش بدهند و کلمه به کلمه اش را دقیق بنویسند و با ماشین تایپ کنند. پسرهای حاجی غنیان در این 2 ماه بیشتر شبها را تا اذان صبح بیدار بودند تا این کار را انجام بدهند. بعد از اینکه سخنرانی‌های امام آماده می‌شود، حاجی غنیان سخنرانی‌ها را به 8 نفر از نیروهای انقلابی که دستگاه پلی‌کپی دارند می‌دهد که از رویش چاپ و در شهر پخش کنند. مهدی یا همان چقک هم با چاپخانه کوچکش یکی از 8 نیروی حاجی غنیان در این کار است. حاجی غنیان با این کارش باعث می شود صحبتهای امام خمینی از فرانسه در کمتر از 1 روز در تمام شهر و حتی شهرستانهای نزدیک پخش شود و این کار خیلی خیلی مهمی است. حاجی غنیان با اینکه از مبارزان قدیمی است و از همان قدیم با علمای بزرگی ارتباط داشته، عشق و ارادتش به حاج آقا خامنه‌ای بی اندازه و زیاد است. او در این 2 ماه دائما کنار آقای خامنه‌ای است و اکثر کارهایش را با مشورت و هدایت ایشان انجام می‌دهد. همبستگی؟ مهدی می رود به کمک مسئولان انتظامات تا جایگاه سخنرانی زودتر مهیا بشود. مردم داخل حیات استانداری یا مشغول شعار دادن هستند یا مرتب برای سلامتی امام خمینی و پیروزی انقلاب صلوات می فرستند. جایگاه سخنرانی آماده می شود. انتظامات دارد جمعیت را آرام می کند تا آقای خامنه‌ای سخنرانی خود را شروع کند که یک دفعه صدای داد و بیداد و همهمه از بیرون استانداری بلند می شود. خبر می آورند که چند ماشین ارتشی، یک تانک و یک جیپ آمدند توی حیات استانداری. چطور ممکن است تانک و جیپ و ماشین های ارتشی بتوانند از میان این همه جمعیت وارد استانداری بشوند؟ مهدی می رود تا از نزدیک ببیند چه خبر است. به هر زحمتی هست، از لابلای جمعیت، از زیر دست و پای مردم خودش را به نزدیک در استانداری می رساند. می رود نزدیک خبری از تانک و ماشین های ارتشی نیست. فقط یک جیب ارتشی توانسته وارد حیات استانداری بشود و همان ابتدا بین مردم گیر کرده. جیب 4 نفر سرنشین دارد. سربازی که راننده است، افسر درجه داری که کنار راننده نشسته و 2 نفر سرباز که در صندلی‌های عقب جیپ نشستند و وسطشان یک دستگاه بیسیم بزرگ قرار دارد. قضیه خیلی مشکوک است. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند که این جیپ چرا و چطوری به وسط جمعیت آمده. مردم چند دسته شدند و هر دسته شعاری می‌دهد. بعضی فریاد می‌زنند میکشم میکشم آنکه برادرم کشت و میخواهند به ماشین حمله کنند و هر 4 نفر را بکشند. بعضی هم که خیال میکنند اینها برای اعلام همبستگی با مردم آمدند شعار میدهند به گفته خمینی ارتش برادر ما. دو دستگی و قوغایی میان جمعیت بپا شده. مردم جیپ را همان دم در استانداری داخل حیات متوقف کردند و اجازه نمی دهند جلوتر برود. بدبینی مردم به جیپ و سرنشینانش هر لحظه بیشتر می شود. سر و صدا و داد و فریاد همه جا را فرا گرفته. هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و ممکن است هر اتفاقی بیفتد. اگر ارتشی ها کشته بشوند معلوم نیست رژیم چه بلایی سر مردم بیاورد. موقعیت خیلی خطرناکی است. جر و بحث و دعوا بین مردم بالا گرفته. هر کسی حرف خودش را میزند و هیچ کس به حرف دیگری گوش نمی کند. مهدی می رود روی سپر عقب جیب نیستد و به انتهای حیات استانداری نگاه می کند. حاج آقا خامنه ای را می بیند که از آن دور دارد به طرف جیب می آید و این خیلی خوب است. چون مردم از هر گروه و دسته‌ای که باشند به حرف حاج آقا گوش می‌دهند. آقای خامنه‌ای که نزدیک جیب می‌رسد، آن خیلی جمعیت که امکان نداشت بدون زحمت بتوانی از میانشان عبور کنی، یک دفعه شکافته می‌شود تا حاج آقا بتواند خودش را به جیب ارتش برساند. افسر درجه دار عبای آقای خامنه ای را می گیرد و شروع می کند به گریه و زاری. او فهمیده است که مردم فقط در صورتی اجازه خواهند داد آنها جان سالم از این معرکه به در برند که این مرد یعنی حاج آقا خامنه ای بهشان بگوید. برای همین به حاج آقا التماس می کند.
به خدا ما نیت بدی نداریم حاج آقا، اومدیم که با مردم اعلام همبستگی کنیم و بگیم که ارتش هم فهمیده که نباید مردم به خاطر شاه فلان فلان شده بکشه.
خیلی خوب باشه، شما ها اگه نیت بدی ندارید خاطرتان جمع باشد که ما نمیگذاریم به شما آسیبی برسه.
اما حاج آقا، این مردم خونشون به جوش اومده و به حرف هیچ کسی گوش نمیدن.
ما
آقای خامنه‌ای به بالای ماشین ارتشی ها می روند تا مردم ایشان را ببینند. بعد با یک بلندگوی دستی می گویند:
آقایان، من خواهش می کنم اجازه بدهید ما حادثه ای را به وجود نیاوریم. آنطور که من فهمیدم اینها نیت بدی ندارند و کاری هم نمی توانند بکنند. بگذارید اینها بروند.
آقای خامنه‌ای در حال صحبت است که صدای شلیک گلوله‌ای به گوش می‌رسد. همه می‌ترسند که نکند ارتشی‌ها از بالای پشت بام پادگان حاج آقا را با تفنگ هدف گرفته باشند، چون تنها کسی که وسط جمعیت روی ماشین ایستاده و از فاصله دور هم دیده می‌شود حاج آقا خامنه‌ای است. اما حاج آقا اصلاً از صدای تیر نترسیده و دارد به صحبت‌هایش ادامه می‌دهد. جوان‌ها به اصرار حاج آقا را از روی جیپ پایین می‌آورند. حاج آقا بعد از پایین آمدن از جیب مجدد سر داخل ماشین میبرد و به آن افسر میگوید:
شما سریع هر طور که میتونید خودتون رو از جمعیت بیرون بکشید. انشالله که مانعی به وجود نیاد.